بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تخریج هایی بود که در مواردی که عمل جاهل مقصر صحیح است و در عین حال مستحق عقاب هست ذکر شده بود. رسیدیم به تخریج دوم که تخریج کاشف الغطاء بود، که مثلا می گفت مسافری که نماز تمام بخواند امر ترتبی دارد به نماز تمام در حال جهل به وجوب قصر. اشکالاتی به این تخریج مطرح بود که رسیدیم به اشکال پنجم که از مرحوم نائینی هست. مرحوم نائینی فرموده است که در ترتب شرط است که تضاد اتفاقی باشد بین دو چیز، مثل انقاض غریق و نماز. در خیلی از موارد بینشون اصلا تضادی نیست، اتفاق می افتد که متلف مبتلا میشه به زیق وقت نماز و ابتلاء به انقاض غریق، میشه تضاد اتفاقی. اینجا امر ترتبی تصویر میکنیم، میگیم انقاض غریق اهمه و لذا میشه انقذ الغریق و ان لم تنقذ الغریق فصل. اما جایی که تضاد دائمی است، این اگر خطابی باشد که یکی از خطابها بگوید این ضد واجب است، خطاب دیگر بگوید اون ضد دیگر واجب است، تعارض با هم دارند، چون جای ترتب اینجا نیست. ولذا در مورد قصر و تمام هم نمی شود ترتب را تصویر کرد، چون تضاد بین قصر و تمام دائمی است. این فرمایش محقق نائینی ناتمامه. اولا همونطور که مرحوم آقای خویی فرموده، یک وقت ما بحثمون در موارد تضاحم طبق قاعده است که میخواهیم ببینیم این دو خطاب متضاحمینن یا متعارضین. اگر متضاحمین بودند در مورد تضاحم ملتزم به ترتب بشیم، اگر متعارضین بودند قائل به تساقط بشیم. اونجا این شرط مطرح که اگر تضاد بین دو خطاب دائمی باشه، لسان هر کدام نفی می کند دیگری را. بگه اذا جاء الامیر فقم، خطاب دیگری بگوید اذا جاء الامیر فجلس. این لسان هر کدام نافی دیگری است، تعارض می کند. اما بحث بحث ما در مقام اینه که ما به دلیل خاص بخواهیم امر ترتبی اثبات کنیم. دلیل خاص که مشکلی ندارد، حتی در ضدین دائمیه مولا بگوید اذا جاء الامیر فقم و اذا کنت لا تقوم فجلس، در مقابل این که کسی که نه قیام می کند نه جلوس می کند بلکه التجاء می کند، دراز می کشد، این مشکلی ندارد. ترتب به دلیل خاص در ضدین دائمیین هم معقول هست. و ما در مانحن فی می خواهیم تخریج ثبوتی کنیم صحت اتمام در موضع قصر را از جاهل به حکم، دنبال بحث اثباتی نیستیم. می خواهیم بگوییم شاید شارع به جعل خاص امر ترتبی جعل کرده که ان لم تسل قصرا فاتم، این مشکلی ندارد. ثانیه، جناب محقق نائینی چه تضادی هست بین قصر و تمام؟ تضاد ندارن قصر و تمام، حتی با اون توجیهی که ما می گفتیم که وجوب قصر مقید هست، متعلقش به قصر لم یسبقه تمام فی حال الجهل، القصر غیر المسبوق به تمام فی حال الجهل، با نماز تمام تضاد ندارند. چرا؟ چون ممکن است شما اول نماز قصر بخونید، میشه قصرن غیر مسبوقن به تمام، و بعد از آن نماز تمام بخونید، تضاد با هم ندارند. نماز تمام که شرط الواجبش این نیست که تمامی باشد که لم یسبقه القصر، او که شرط الواجب ندارد. امر ترتبی میگه ان لم تسل القصر الواجب فسل تمام، تمام شد و رفت. متعلق این امر ترتبی ذات نماز تمامه، نه نماز تمامی که لم یسبقه القصر تا بعد تضاد پیدا کنه با نماز قصری که لم یسبقه تمام. نه آقا، متعلق وجوب اولی نماز قصری است که لم یسبقه تمام، اینو قبول داریم، شرط الواجب هست در اینجا، قصر غیر مسبوق به تمام. اما متعلق امر ترتبی ذات نماز تمام است، ذات نماز تمام که تضاد ندارد با القصر غیر المسبوق به تمام. شما اول نماز قصر بخون بعد نماز تمام، هر دو فعل موجود میشه. بله، این نماز تمامی که بعد از قصر بخونی وجوب بهش تعلق نمیگیره، شرط الوجوب را ندارد، نداشته باشد، کار به شرط الوجوب که ما نداریم. ما میخواییم ببینیم ذات متعلق الوجوب ها ما هم تضاد دارن یا ندارند. ذات متعلق الوجوب ها با هم تضاد ندارند. قصر و تمام که تضاد ندارند. اون قیدی که در نماز قصر ما زدیم گفتیم قصرون لشلب مسبوقن به تمام، مجبور بودیم این قید رو بزنیم، اون هم با ذات تمام تضادی ندارد. ولذا از نظر سغروی هم اشکال مرحوم نائینی درست نیست. ایراد ششم باز از مرحوم نائینی است. فرموده است در ترتب شرط است که ضدین لهما ثالث باشند و الا امر ترتبی در ضدین لیس لهما ثالث محاله. محال است مولا بگوید کن متحرکن، ان لم تکن متحرکن فکن ساکنا. این محاله چون طلب الحاصله. معلومه کسی که متحرک نباشه جز سکون فرض دیگری ندارد. کن حاضرن و ان لم تکن حاضرن فکن مسافرا. این معقول نیست که مطلب درستی است، اما ایشان فرموده است در مقام هم میبینیم بین جهر و اخفات قصر و تمام همین نسبت برقراره. زدان لیس لهما ثالث هستن. بالاخره قرائت یا جهریست یا اخفاتی. نماز یا قصر است یا تمام. شق ثالثی ندارد. پس ترتب در اینجا غیر معقوله. این ایراد هم درست نیست. آقا ترتب بین جهر و اخفات نیست. مرحومای خویی فرموده ترتب بین قرائت جهریه و قرائت اخفاتیه است که فرض ثالثش میشه ترکل قرائه. تجب فی صلاة الصبح القراءة الجهرية فإن تركت القراءة الجهرية فأت بالقراءة الإخفاتية. نه اینکه فإن تركت الجهر فی قراءتك فأخفت فيها که مرحوم نائینی میگفت، نه، ان ترکت القراءة الجهرية فأت بالقراءة الإخفاتية. شق ثالثش اینه کسی ترک قرائت جهریه که کرد ترک قرائت اخفاتیه هم میتونه بکنه. میگیم جناب آقای خویی اصلا نیاز به این فرمایش شما هم نیست، چون ترتب در جعل شارع باید فرض کنیم. جعل شارع رفته رو وجوب استقلالی. وجوب ضمنی قرائت و جهر در قرائت که مجعول مباشری شارع نیست، یک امر تحلیلی است وجوب ضمنی. اونی که مجعول شارع است وجوب استقلالی است. پس شارع میگه سل صبح مع قراءت جهریه فإن تركت صلاة الصبح مع قراءت جهریه فسل صبح مع قراءت اخفاتیه. میگه دیگه اصلا روشنه که زدان لیس لهما ثالث نیست. چون طرف نماز صبح با قرائت جهریه رو ترک بکنه، میتونه نماز صبح با قرائت اخفاتیه بخونه در حال جهل باز، میتونه آدم نخونه، نماز نخونه اصلا. راجع به قصر و تمام، اضافه بر این مطالبی که عرض کردیم، یه مطلب دیگه هم که اصلا چرا اونو میگه زدان لیس لهما ثالث، نماز ظهر رو 3 رکعت بخونه، نه قصره نه تمام. حالا قرائت نمیشه بگیم نه جهر نه اخفات، ولی نماز ظهر 3 رکعت شد نه قصر نه تمام دیگه، اونو دیگه چرا بهش گیر دادید؟ پس به نظر ما هیچ کدام از این اشکالها وارد نبود بر این تخریج دوم که امر ترتبی بود. اما تخریج سوم، تخریج سوم اینه، نه بحث زدان لیس لهما ثالث دیگه نشد. تخریج سوم اینه، برای عمل جاهل مقصر بگیم دو امر دارد این شخص. در مثال اتمام فی موضع القصد بگیم یک امر به خصوص نماز قصر، منتها عرض کردم نماز قصری که لم یسبقها صلاة التمام فی حال الجهل. یک امر به جامع هم داریم، امر به جامع بین نماز قصر و نماز تمام فی حال الجهل، یک امر به جامع، جامع بین نماز تمام در حال جهل و نماز قصر، یک امرم به خصوص نماز قصر. اگر این جاهل نماز قصر رو بخونه، هر دو امر رو امتثال کرد. اگه نماز تمام بخونه، امر به جامع و امتثال کرده، ولذا نمازش صحیحه. عقاب میشه چرا امر به حصه را، امر به نماز قصر را امتثال نکردی؟ بله، نه دو تا امر فعلی، از اول اذان ظهر میگن یجب علیک صلاة قصر غیر مسبوقه به تمام فی حال الجهل، دو یجب علیک الجامع بین القصر و تمام فی حال الجهل. این مکلف مسافر جاهل به حب نماز قصر بخونه، هر دو امر رو امتثال کرده. نماز تمام در حال جهل بخونه، امر به جامع رو امتثال کرده، ولیکن دیگه قادر بر امتثال امر به اون حسه نیست، چون حسه عبارت بود از قصرن لم یسبقه تمام فی حال الجهل. این تخریج هم بسیار تخریج معقولی است، خلافاً لسید الخویی که در بحث مطلق و مقید اصلا میگه امر به جامع و امر به حسه در عرض واحد لغو، معقول نیست، لغو است. مولا مثلا بگه من دو تا امر دارم، یکی نان بخر، یکی نان سنگک بخر، که اگر نان سنگک بخری امتثال هر دو امر شده. آقای خوینگه لغوه. اطلاق این امر به خرید نان نسبت به اون کسی که با امر به خرید نان سنگک منبعث میشه، اطلاق اون امر به جامع نسبت به این شخص لغوه. پس باید اینجور بگه مولا، بگه نان سنگک بخر. اگر نان سنگک نمیخری، نانی غیر سنگک بخر به نحوه ترتب. میگیم چرا غیر معقوله؟ بابا تعدد مطلوب رو مولا میخواد بفهمونه. اطلاق امر به جامع لغو نیست. البته مصحح این امر به جامع، مصحح این امر به جامع این است که افرادی که از اون امر به حس منبعث نمیشن منبعث بشن از امر به جامع، ولی این مصحح جعله. اطلاق جعل با وجود این غرض مصحح جعل دیگر لغو نیست، نیاز به امر ترتبی نیست، مطلق جعل میکنه مولا. میگه نان نان بخرید ایها العبید، نان سنگک بخرید، چه اشکالی داره؟ تعدد مطلوب. آی سیستانی میگن عقلا اشکال نداره ولی عقلایی نیست. راه عقلایی همون ترتبی حرف زدنه. نان سنگک بخرید، اگه نان سنگک نمیخرید نان دیگری بخرید. به نظر ما نه مشکل عقلی داره نه مشکل عقلایی داره. چه اشکال داره تعدد امر به جامع، امر به حسه؟ بیان تعدد ملاک میکند، بیان تعدد مطلوب میکند، ولذا این تخریج سوم هم مشکلی ندارد. یک سری اشکال ها قبلا جواب داده شد دیگه تکرار نمی کنیم. مثلا می گفتن این نماز تمام فی حال الجل مانع از تحقق واجبه. شما اگر نماز قصر در نماز تمام در حال جهل بخونید این مانع میشه امتثال کنید اون امر تعیینی به قصر را. اونو جواب دادیم، گفتیم مانع مبغوض غیریه و المبغوض الغیری یمکن ان یکون عبادتا صحیحه. ایراد دومی که به این تخریج ثالث گرفته میشه اینه که گفته میشه آقا شما این امر به جامعتونه یه بار دیگه بگی چیه؟ امر به جامع بین قصر و تمام در حال جهل به حکم. پس شما متعلق وجوبتون درش عقص شد، متعلق حکمتون درش عقص شد، خود حکم شد القصر او تمام فی حال الجهل بالوجوب. خب این وجوب رو در متعلق عقص کردید، حکم را در متعلق عقص بکنید این محاله. تو بحث تعبدی و توسلی گفتن نمیشه بگی واجب است نماز بخوانی با قصد امتثال همین وجوب. این اشکالم که واقعا اشکال عجیبیه. چرا؟ برای اینکه ما کی در متعلق این وجوب جامع جهل به این وجوب جامع رو فرض کردیم؟ ما در متعلق این وجوب جامع جهل به اون وجوب تعیینی قصر رو عقص کردیم. دو تا وجوبه، یه وجوب قصر، وجوب نماز قصری که مسبوق به تمام در حال جهل نیست، یکی هم وجوب جامع بین قصر و تمام فی حال الجهل. در وجوب جامع ما عقص کردیم از تمام فی حال الجهل به اون وجوب تعیینی قصر، یک وجوب دیگری است، این که محظور نداره. اما در وجوب تعیینی قصر اونجا ما اینجور گفتیم واجب است نماز قصری که مسبوق به تمام در حال جهل نباشه. اونم توضیح بدیم. میتونه امر به جامع که مشکل نداره، شما اشکالها رو هم خلط نکنید. فرض اینه که این آقا ممکنه عالم باشه به این وجوب جامع ولی نمیداند بر او نماز قصر واجب است. مثل اینکه یک روز در هفته میره سفر، نمیدونه برش قصر واجبه یا تمام، پس جاهل است به وجوب قصر. ولی عالم بشود به وجوب جامع بین تمام فی حال الجهل او القصر، این مشکلی نداره. خب عرض می شود خدمتتون که راجع به اون وجوب قصر هم ما مشکلی نداریم. چرا؟ برای این که اولا ما راجع به اون وجوب قصر اینجوری میگیم یجب القصر. یجب القصر غیر المسبوق به تمام. نماز قصری واجب است که مسبوق به نماز تمام نباشد. نماز تمام در چه حالی؟ نماز تمام در حال اعتقاد به وجوب تمام. مشکل داره؟ میگیم یجب القصر، یجب القصر لفظ الذی لم یسبقه تمام فی حال الاعتقاد به وجوب تمام، نه فی حال الجهل به وجوب القصر. تا بگید جهل به وجوب قصر رو در موضوع وجوب قصر اخذ کردی؟ نه آقا، ما از حالا به شما میگیم هیچ اصراری نداریم که وجوب قصر متعلقش بشه قصر غیر مسبوق به تمامی که این نماز تمام در حال جهل به وجوب قصر باشه. نه، میگیم این نماز قصر مسبوق نباشه به تمامی که در حال اعتقاد به وجوب تمام است. قید رو میگیم فی حال اعتقاد به وجوب تمام. نماز قصری بخوانید که قبل از اون نماز تمام با اعتقاد به وجوب تمام نخونده باشید. ما یا در حال احتمال وجوب تمام قیدش رو میزنید فی حال اعتقاد به وجوب تمام یا فی حال احتمال وجوب تمام. ما لزومی نداره بگیم یجب القصر غیر المسبوق به تمام فی حال الجهل به وجوب القصر. علاوه بر این که ما در بحث تعبدی و توسلی گفتیم در متعلق حکم، علم به حکم، جهل به حکم، قصد امتثال حکم، اخذش هیچ محذوری ندارد، هیچ محذور عقلی نداره که در متعلق الوجوب وجوب اخذ بشه. بگه نمازی بخوان که به قصد امتثال همین وجوب باشه، نمازی بخوان که با علم به همین وجوب باشه. چه اشکالی داره؟ دیگه تکرار نمی کنم چون می خواهیم امروز خلاصه بگیم. بحث مفصلش در تعبدی و توسلی است. اخذ الحکم یا انقسامات حکم، علم به حد، جهل به حد، قصد امتثال حد، اخذ اینها در متعلق هیچ محذور عقلی نداره. الا ما بیناه مفصلا در تعبدی و توسلی و در جزوه‌ام به اون اشاره کردیم. تخریج چهارم اینه که بگیم آقا ما یک امر استقلالی داریم به اون خصوصیت واجبه، مثل قصر، مثل جهر در نماز صبح، امر استقلالی داره. یجب علیک الجهر فی قرائت صلات صبح وجوبا استقلالیا، منتها هر کس عالم بشه به این وجوب استقلالی نمازش مشروطه به این که این وجوب استقلالی رو اسیان نکنه. واجب است نماز صبح و شرط این واجب این است که اخلال نورزید عمدن به اون واجب استقلالی که عبارت است از جهر در قرائت در نماز صبح. مشکل حل میشه دیگه. چقدر این طرف و اون طرف زدید، تخریج اول، تخریج دوم، تخریج سوم، ایراد بگیر، جواب بده، نیاز نیست به این حرفا. شما یک امر استقلالی به اون خصوصیت، خصوصیت واجبه در حال اختیار و امر، مثل جهر در قرائت نماز صبح، قصر در سفر، تصویر کنید. نمازم مشروط میشه به عدم اخلال و عدم اتیان این وجوب استقلالی فی حال العلم و العمد. نخیر، هیچ، راحت. کسی که عالمه، این وجوب استقلالی رو عالمن اتیان میکنه، شرط نمازش خراب شده. شرط نماز عدم اخلال به این وجوب استقلالی است. عالمن آمدن. کسی که جاهله فقط اسیان میکنه وجوب استقلالی را، کتکش میزنن برای این وجوب استقلالی، ولی نمازش مشروط نیست و عدم اخلال به این وجوب استقلالی در حال جهل، ولذا هیچ مشکلی براش پیدا نمیشه. و ما تعجب میکنیم آیون چرا این تخریج آسان را که حالا به تعبیری بگیم هر عوامی تو ذهنش میاد، دلیل چه میگه تو ذهن ما اومده، چرا این رها کردن سراغ این تخریجهای پیچ و خمدار رفتن؟ تعدد اقامه مشکلش حل دیگه، مشکل حل دیگه. کیو میگه تعدد اقامه کی؟ بشه چی میشه؟ کسی که نماز نمیخونه دیگه. خب کسی که نماز نمیخونه چه جاهل باشه چه عالم باشه دوتا اقامه بشه. وانگهی اگه بکنید واجب فی واجب، یعنی شرط وجوب استقلالی این جر، منی و سلی باشه، نه وجوب مطلق داشته باشه این جهر فی قرائت صلات صبح. بگه اذا كنت تصلی الصبح فیجب علیک الجهر فی قرائتها، وجوب مشروط. نماز نخونه شرط وجوب اون واجب استقلالی محقق نشده. اینم دیاستم شبه تعدد اقابم حل میشه. اگرم شرط الوجوب نباشه، شرط الواجب الاستقلالی باشه، نماز نخونه دوتا اقاب بشه، عالمم دوتا اقاب بشه، جاهلم دوتا اقاب بشه، شما از چی نگرانید؟ اسوئیت جاهل که پیش نمیاد. عالمم نماز رو ترک کنه دوتا اقاب میشه، یکی به خاطر اینکه نماز نخوندی، یکی اینکه امر استقلالی به جهر فی القرائه رو چرا امتثال نکردی؟ اگر وجوب مشروط نباشه، ها، وجوب مشروط نباشه به اصل اتیان سنت، جاهلم اگه نماز رو ترک کنه دوتا عقاب بشه، کجای مسلمات دین لطمه میزنه؟ این تخریج استقلالی، یعنی مشروط نیست نماز به آن. این امر لابه، این امر امر مثل واجب فی واجب، مثل مبیت در منا در حج، واجب استقلالیه دیگه. شما حج برید مبیت در منا نکنید عمدن، حجتون صحیح. منتها جهر فی قرائت صلات صبح واجب استقلالی است که شارع اصل نماز رو گفته صحتش مشروط به اینه که اخلال نورزید به این واجب استقلالی فی حال العلم والعام، تمام شد و رفت. آخرین تخریج، تخریج مرحوم نائینیه. این تخریجی که ما عرض کردیم یک مقدار شبیه تخریج مرحوم نائینی هست که الان عرض میکنیم، ولی دقیق که بشید فرق میکنه. مرحوم نائینی چی فرموده؟ فرموده است، خوب دقت کنید، این خصوصیت جهر مثلا در نماز صبح یک ملاک استقلالی داره و لذا وجوب استقلالی داره. کسی که علم پیدا کنه به این وجوب استقلالی، این واجب استقلالی مثل جهر در قرائت نماز صبح ملاک ضمنی هم پیدا میکنه، میشه زو ملاکه. این تا حالا ملاک استقلالی داشت؟ شما که عالم بشی به وجوب نماز صبح، به وجوب جهر در قرائت نماز صبح، این جهر ملاک ضمنی هم پیدا میکنه، یک وجوب ضمنی هم پیدا میکنه، میشه دو تا وجوب. جاهل به وجوب جهر فقط همون وجوب استقلالی رو داره، ولذا نمازش صحیحه بدون جهر، چون شرط واجب رو از بین نبرده که، یک واجب استقلالی رو ترک کرده عقاب میشه. اما عالم به وجوب استقلالی جهر، وجوب جهر در حقش ملاک ضمنی پیدا میکنه و به تبع وجوب ضمنی در حقش موجود میشه، میشه دو تا وجوب. منتها این دو تا وجوب نتیجهش یک وجوب مؤکدی که خاصیت هر دو وجوب رو داره. یعنی چی؟ مثال میزنه ایشون در فقه، در اصول میگه اگه شما مثلا نذر کنید نماز شب بخونید، این نماز شب استحباب تعبدی داره و وجوب وفاء به نذر توسلی، اما نتیجهش میشه یک وجوب که خاصیت هر دو حکم داره، هم خاصیت تعبدی بودن استحباب داره، کس میکنه اون خاصیت، هم خاصیت حکم وفاء به نذر که وجوبه، میشه وجوب تعبدی. استحباب مندرج میشه در وجوب وفاء به نذر، توسلی بودن وجوب وفاء به نذر مندرج میشه و مضمحل میشه در تعبدی بودن نماز شب. کل من الحکمین یکتسب و صفت الاخر بعد الاندکاک. ما چیزی نمیگیم بقیهش در جزوات نگاه کنید، فقط میگیم آقا این چه اعجازیه که مولا بیاد دو تا حکم جلب کنه، خود به خود این دو تا حکم مندک بشه، صفت هر کدامم به دیگری منتقل بشه. اینها وهم شعر وجوب ضمنی، مگر بدون این که مولا یک وجوب ارتباطی جعل بکنه معقوله؟ وجوب استقلالی هم بدون جعل وجوب استقلالی مگه معقوله؟ وقتی دو تا وجوب جعل شد مگه میشه یکی بشوند؟ دو تا چجور یکی میشه؟ پس باید برگرده این تو تخریج اخیر و همون تخریج سابق که ما عرض کردیم. مطالب جزئی هم در این بحث هست دیگه، به جزوهی که به شما دادن مراجعه کنید. و فی ذلک غنا و کفایه یقع الکلام فی قاعدت لازرر غدا انشاء الله.